با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روخانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روخانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما آقای رحیمی بخیر و سلام بر شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. ما در خدمت شما قربان.
رسیدیم فصل پنجم، درفش سیاه، بخش استاد سیس. بار قبل ماجرای سندباد خونده بودم که ضبط شده بود، حالا استاد سیس. هنوز یاد نهضت کوتاه اما هولناک و خونین سندباد در خاطر ایرانیان گرم و زنده بود که استاد سیس خروج کرد. البته قیام استاد سیس با خونخواهی ابو مسلم ارتباط نداشت و ظاهراً مثل قیام بهافرید برای تجدید و اصلاح آیین زرتشت بود. قیام وی به سال 150 هجری در خراسان رخ داد و در اندک مدتی، چنان که طبری و ابن اسیر و دیگران نوشتند، 300 هزار مرد به یاری وی برخواستند. می نویسند که او نیای مأمون و پدر مراجل بود که مادر مأمون است و پسرش غالب خال مأمون، همان کسی است که به همدستی وی فضل ابن سهل ذوالریاستین را کشت. از زندگانی او نیز پیش از سال 150 که خروج اوست چیزی معلوم نیست. فقط از بعضی سخنان مورخان چنین برمی آید که وی در خراسان امارت داشته است و ظاهراً از کارگزاران و فرمانروایان محتشم و با نفوذ آن سامان به شمار می رفته است. حتی وقتی نیز به گفته یعقوبی از اینکه مهدی را به ولیعهدی خلیفه منصور بشناسد سر فرو پیچیده است. از روایات برمی آید که قبل از حادثه خروج نیز در میان مردم خراسان که روزی در فرمان ابو مسلم بودند نفوذ وی بسیار بوده است و در اندک مدتی می توانسته است سپاه بسیاری را بر ضد خلفا تجهیز نماید. داستان جنگ های او را بیشتر مورخان از طبری گرفتند. وی در طی حوادث سال 150 در این باب چنین می نویسد: از وقایع این سال خروج استاد سیس با مردم هرات و بادغیس و سیستان و شهرهای دیگر خراسان بود. گویند با وی نزدیک 300 هزار مرد جنگجو بود و چون بر مردم خراسان دست یافتند به سوی مرورود رفتند. اجسام مرورودی با مردم مرورود برانان بیرون آمد، با وی جنگی سخت کردند. اجسام کشته شد و بسیاری از مردم مرورود هلاک شدند. عده‌ای از سرداران نیز هزیمت گشتند. منصور که بدین هنگام در برزان مقیم بود، خازم ابن خزیمه را نزد مهدی که ولایت خراسان داشت فرستاد. مهدی وی را به جنگ استاد سیس نامزد کرد و سرداران با وی همراه نمود. گویند معاویه ابن عبدالله وزیر مهدی کار خازم را خارمایه می گرفت و در آن هنگام که مهدی به نیشابور بود معاویه به خازم و دیگر سران نامه می فرستاد و امر و نهی می کرد. خازم از لشکرگاه به نیشابور نزد مهدی رفت و خلوتی خواست تا سخن گوید. ابو عبدالله نزد مهدی بود. گفت از وی باک نیست، سخنی که داری باز نمای. خازم خاموش ماند و سخن نگفت تا ابو عبدالله برخاست و برفت. چون خلوت دست داد از کار معاویه ابن عبدالله بدو شکایت برد و اعلام کرد که وی به حرب استاد سیس نخواهد رفت جز آنگاه که کار را یکسره به وی واگذارند و در گشودن لوای سردارانش معزون دارند و آنان را به فرمان برداری وی فرمان نویسند. مهدی بپذیرفت. خازم به لشگرگاه باز آمد و برای خیش کار کردن گرفت. لوای هر که خواست بگشود و از آن هر که خواست بربست. از سپاهیان هر که گریخته بود باز آورد و بر یاران خود درافزود. اما آنان را در پس پشت سپاه جای داد و به واسطه بیم و وحشتی که از هزیمت در دلشان راه یافته بود در پیش سپاه ننهاد. پس ساز جنگ کرد و خندقها بکند. هیثم ابن شعبت ابن زهیر را بر میمنه و نهار ابن حسین سغدی را بر میسره گماشت. بکار ابن مسلم عقیلی را بر مقدمه و اطرار خدای را که از پادشاه زادگان خراسان بود بر ساقه بداشت. لواوی باز یرغان و علم با غلامی از آن وی بسامنام بود، پس با آنان خدعه آغاز کرد و از جایی به جایی و از خندقی به خندقی می رفت. آنگاه به موضعی رسید و از آنجا فرود آمد و بر گرد سپاه خود خندقی کند. هرچه وی را در بایست بود با همه یاران خود اندرون خندق برد. خندق را 4 دروازه نهاد و بر هر کدام از آنها 4000 کس از یاران برگزیده خیش بداشت و بکار را که صاحب مقدمه بود 2000 تن افزون داد تا جملگی 18000 کس شدند. گروه دیگر که یاران استاد سیس بودند با کلنگ و بیلها و زنبه ها پیش آمدند تا خندق را بیانبارند و بدان اندر آیند. به دروازه‌ای که بکار بر آن گماشته بود روی آوردند و آنجا در حمله چنان به سختی پای فشردند که یاران بکار را چاره جز گریز نماند. بکار چون این بدید خود را فرود افکند و بر دروازه خندق بایستاد و یاران را ندا داد که ای فرومایگان، میخواهید اینان از دروازه‌ای که به من سپرده اند بر مسلمانان چیره گردند؟ اندازه 50 کس از پیوندان وی که آنجا با وی بودند فرود آمدند و از آن دروازه دفاع کردند تا قوم را از آن سوی براندند. پس مردی سگزی که از یاران استاد سیس بود، یعنی اهل سیستان، و او را حریش می گفتند و صاحب تدبیر آنان به شمار می رفت به سوی دروازه ای که خازم بر آن بود روی آورد. خازم چون این آن بدید، کس پیش حسیم ابن شعبه که در میمنه بود فرستاد و پیام داد که تو از دروازه خیش بیرون آیی و راه دیگری جز آن که تو را به دروازه بکار رساند در پیش گیر. اینان سرگرم جنگ و پیشروی هستند. چون برآمدی و از دیدگاه آنان دور گشتی، آنگاه از پس پشتشان درآی و در آن روزها سپاه وی خود رسیدن ابی اون و عمرو ابن سلم ابن قتیبه را از تخارستان چشم می داشتند. خازم نزد بکار نیز کس فرستاد که چون رایات هیثم را ببیند که از پس پشت شما برآمد، بانگ تکبیر برآورید و گویید اینک سپاه تخارستان فرا رسید. یاران هیثم چنین کردند و خازم بر حریش سگزی در آمد و شمشیر در یکدیگر نهادند. در این هنگام رایات حسین و یارانش را دیدند، در میان خود بانگ برآوردند که اینک مردم تخارستان فراز آمدند. چون یاران حریش را تنها بدیدند، یاران خازم به سختی بر آنها بتاختند. مردان حسین با نیزه و پیکان به پیشوازشان شتافتند و نهار ابن حسین و یارانش از سوی میسره و بکار ابن مسلم با سپاه خود از جایگاه خیش بر آنان در افتادند و آنان را هزیمت کردند. پس شمشیر در آنها نهادند و بسیاری از آنان بر دست مسلمانان کشته شدند. نزدیک 70,000 کس از آنان در این معرکه تباه شد و 14,000 تن اسیر گردیدند. استاد سیس با عده اندکی از یاران به کوهی پناه برد. آنگاه آن 14,000 اسیر را نزد خازم بردند، بفرمود تا آنان را گردن بزدند و خود از آنجا بر اثر استاد سیس برفت تا بدان کوه که وی بدان پناه گرفته بود برسید. خازم استاد سیس و اصحاب وی را حصار داد تا وقتی که به حکم ابیعون رضا دادند و فرود آمدند. چون به حکم ابیعون خرسند گشتند، وی بفرمود تا استاد سیس را با فرزندانش بند کنند و دیگران را آزاد نمایند. آنان 30,000 کس بودند و خازم این از حکم ابیعون مجری کرد و هر مردی را از آنان 2 جامه در پوشید و نامه‌ای به سوی مهدی نوشت که خدایش نصرت داد و دشمنش تباه کرد. مهدی نیز این خبر را به امیر مؤمنان منصور نوشت، اما محمد ابن عمر چنین یاد کرده است که بیرون آمدن استاد سیس در سال 150 بود و در سال 151 بود که گریخت. همین روایت را که طبری در باب خدعه و نیرنگ خازم آورده است، پس از وی کسانی مانند ابن اسیر و ابن خلدون نیز بی کم و کاست نقل کردند. با این همه فرجام کار وی درست روشن نیست. از این عبارت طبری که میگوید خازم به مهدی نامه نوشت که خدایش پیروزی داد و دشمنش را هلاک گردانید، چون این برمی آید که پس از گرفتاری وی را کشته باشند. اما مورخانی که روایت را از طبری گرفتند، مانند خود او از کشته شدنش به تصریح چیزی نگفتند. گویا او را با فرزندان به بغداد فرستادند و در آنجا هلاک کردند. روایات و اخبار پراکنده‌ای که در دیگر کتاب‌های تازی و فارسی آمده است، بر آنچه از طبری و ابن اسیر نقل گردید چیز تازه‌ای نمی افزاید. آنچه قطعی به نظر می رسد آن است که نهضت استاد سیس نیز مانند قیام سندباد جنبه دینی و سیاسی هر دو داشت. این که نوشتند وی مدعی نبوت بود و یارانش آشکارا کفر و فسق می ورزیدند، نشان می دهد که در ظهور وی نیز عامل دین قوی ترین محرک بوده است. بعضی از محققان خواستند او را یکی از موعودهایی که در سنن زرتشتی ظهور آنان را انتظار میبرند بشمارند. میگویند که او خود چنین دعوی نداشت، دعوی داشته است و مردم نیز بدین نظر گرد او رفتند. در این نکته جای تردید است. در واقع وی در سرزمین سیستان، سرزمینی که ظهور موعودهای مزدیسنان همه از آنجا خواهد بود، یاران و هواخواهان بسیار داشت. در آنجا نیز مانند همه جا دعوت وی را با شور و شوق پاسخ دادند. همان سالی که وی در خراسان قیام کرد، در بست نیز ظاهراً به یاری وی مردی برخاست. نام وی محمد ابن شداد و آرویه المجوسی با گروهی بزرگ بدو پیوستند و چون قوی شد قصد سیستان کرد. قیام کرده بود. با این همه بعید به نظر می آید که ایرانیان آن زمان قصد سیستان کرد. به علاوه وی تقریبا در پایان هزاره‌ای که از ظهور پارت ها می گذشت قیام کرده بود. با این همه بعید به نظر می آید که ایرانیان آن زمان با وجود اوصاف و شروطی که روایات و سنن زرتشتی درباره موعود دارند، وی را به مثابه موعودی به جای هوشیدر و هوشیدر ماه و سوشیان تلقی کرده باشند. شورش در همه جا. اما در هر حال نفرت و کینه‌ای که ایرانیان نسبت به عرب داشتند، آنان را در هر جریانی که رنگ شورش و اسیان بر ضد خلفا داشت وارد می‌کرد. نهضت استاد سیس در میان سیل خون فرو نشست، اما مقارن همین ایام نیز مردم طالقان و دماوند شوریدند. خلیفه سرداری را به نام عمرو بن اعلا برای سرکوبیشان گسیل کرد. او شورشیان را سرکوبی کرد، شهرهای آنها را گشود. عده بسیاری از مردم دیلم در این ماجرا به اسارت رفتند. قبل از این تاریخ و بعد از آن نیز بارها مردم تبرستان در برابر فجایع و مظالم تازیان قیام کردند. در این نهضت‌ها نه فقط نژاد عرب مردود بود، بلکه دین مسلمانی نیز مورد خشم و کینه بود. یک مورخ و متکلم مسلمان میگوید ایرانیان بر اثر وسعت کشور و تسلط بر همه اقوام و ملل از حیث عظمت و قدرت به منزلتی بودند که خود را آزادگان و دیگران را بندگان می‌خواندند. وقتی که دولتشان به دست عربان سپری گشت، چون عرب را پست‌ترین مردم می‌شمردند، کار بر ایشان سخت گشت و درد و اندوه آنها دوچندان که می‌بایست گردید. از این رو بارها سر برآوردند که مگر با جنگ و ستیز خیشتن را از چنگ اسلام رهایی بخشند. بدین گونه بیشتر این شورش ها رنگ ضد دینی داشت. در تبرستان به سال 141 یک بار سپهبد خورشید حکم کرد که همه اعراب را و حتی همه ایرانیانی را که به دین اعراب در آمده اند بکشند. شورش سختی بر ضد عرب روی داد که عربان آن را با خشونت و قساوت فرو نشاندند. سپهبد خورشید نیز که خود را مغلوب می دید، زهر از نگین انگشتری برمکید و درگذشت. این همه قساوت و خشونتی که اعراب در دفع شورش ها نشان می دادند، ایرانیان را از ادامه پیکار باز نمی داشت. زجر و قتل و زندان و تبعید فقط اراده آنها را قوی تر و عزمشان را راسختر می کرد. حتی خروج و قیامی که ترکان و تازیان بر ضد دستگاه خلافت می کردند مورد تشویق و حمایت ایرانیان قرار می گرفت. وقتی یوسف ابن ابراهیم معروف به برم که از موالی سقیف بود در بخارا قیام کرد، در میان مردم خراسان یاران و همراهان بسیار یافت و سغد و فرقانه را نیز دوچار شورش و آشوب نمود. فصل ششم، در آن سوی جیهون. ماوراء النهر. در همان روزهایی که جنایت آسیابان مرو آخرین چراغ دوده ساسانیان را فرو می کشت و ماهوی سوری با چنین خیانتی که به جای خداوندگار خیش می کرد فره شاهی را آرزو می داشت، شاید در شهرهایی چون تیزفون و شوشتر و نهاوند و استخر و ری و دیگر بلاد کسانی از ایرانیان بودند که چشم امید خیش را به دان سوی مرو، به شهرهایی که در آن سوی آموی بود، دوخته بودند و از آنجاها هر روزی انتظار خبر تازه‌ای را می کشیدند. خود یزگرد نیز پیش از آن که به تحریک ماهوی سوری در مرو طعمه جنایت آسیابانی بی نام و نشان شود، شاید بدان سوی رود آموی امید بسیار داشت و گویا به همین سبب بود که نامه‌ها و رسولان با تحفه‌ها و هدایای بسیار به چین فرستاد و این امید را در دل می پرورد که شاید با یاری خاقان چین و به دست مردم و پادشاهان آن سوی رود آموی بار دیگر بتواند آب رفته را به جوی باز آورد. و آنچه را در تیزفون و شوش و نهاوند باخته بود در مرو و آموی و شاید بخارا و سمرقند از دشمنان باز ستاند. در واقع در آن سوی آموی که بلاد ماوراء النهر بود، بیشتر شهرها و دیها از ایران نشان داشت. بخارا و شهرها و روستاهایی که برگرد آن بود، هرچند از ترکان خالی نبود، اما بر کناره شهرهای خراسان جای داشت و از بلاد ایران به شمار می آمد. این شهر در کرانه زرفشان سغد بود و مردم آن به زبان دری سخن می گفتند. خداوندان آن نیز بخار خدات نام داشتند. اما چنین به نظر می آید که در این سرزمین آیین زرتشت به قدر خراسان رایج نبوده است، چنان که از بتکده‌ای که بودایان در این شهر داشتند در کتاب‌ها سخن رفته است و نام بخارا نیز خود از کلمه بهار یا وهار آمده است که گویا نام معابد بودایی بوده است. و از کجا که همین انتشار آیین بودا در این شهر و بلاد دیگر ماوراء النهر سبب نشده باشد که در این بلاد کسی به یاری یزدگرد و فرزندانش نشتافته است. سمرقند نیز مانند بخارا شهر ایرانیان بود. درست است که مقارن این ایام ترخانان ترک بران فرمان میراندند، لیکن زبانشان دری بود. مردم سمرقند بیشک به زبان دری سخن میگفتند و لهجه ای خاص داشتند. دیها و روستاهای آن نیز اکثر به همین زبان سخن میداشتند. نیز از بلاد ماوراء النهر شهرهای کش و نخشب بود که از بلاد نامآور سغدیان به شمار می آمدند. این سغدیان که سغدش نیز خواندند از کهنه ترین ولایات ایرانی بود، چنان که هم در اوستا و هم در کتیبه ای از داریوش در شمار بلاد ایران نام آن ذکر شده است. در این بلاد و هم بلاد فرغانه نیز هرچند مقارن این روزگاران مردم با ترکان و هقتالیان در آمیخته بودند، اما همچنان به زبان و نژاد و سرزمین و تاریخ کهن خیش علاقه می‌ورزیدند. در بیشتر این شهرها مردم داستانهای گذشته ایران را با شور و شوق فرایاد می آوردند و حتی در باره خون سیاوش که به دست ترکان ریخته بود ترانه ها داشتند که در بخارا و شاید دیگر جاها زمزمه می کردند. در اشروسنه و خارزم نیز زبان ایرانی بود و در همه این بلاد تاریخ ها و داستانهای گذشته قوم ایرانی زبان زد و رایج بود. در روزگاری که همه شهرهای ایران از عراق و فارس و آذربایجان و شوش و نهاوند و ری و خراسان از خلیفه تازیان فرمانبرداری می کرد، این شهرهای ماوراء النهر که در هر حال از بلاد فرس محسوب می شد از دستبرد تازیان مسون مانده بود. در خراسان پیش از آن تازیان کندوکاو عظیم کرده بودند و قارت و بیداد بسیار رانده بودند، اما بدان سوی آموی دست نیافته بودند. مقارن سال 53 هجری خراسان در حکم عبیدالله ابن زیاد بود که مردی بیباک و ستمکار به شمار می رفت. در این زمان بخار خداد که امارت و سلطنت دیرین بخارا را داشت مرده بود و کودکی شیرخوار از او بازمانده بود، نامش تقشاده، که مادرش خاتون به جای او کار ملک میراند و در زمان وی تازیان چند بار به بخارا آمدند و وی هر بار صلح کرد و خراج میگذارد. چون عبیدالله ابن زیاد به خراسان آمد، از جیهون بگذشت و آهنگ بخارا کرد. بعضی از روستاهای آبادان بخارا و دیها و قریه‌های مجاور آن را بگرفت و با خاتون جنگ‌های سخت کرد. در این جنگ‌ها اعراب باغ‌ها بکندند و دیها ویران کردند و بس خلق به اسارت بردند و غنایم بسیار به دست آوردند. خاتون بخارا. چندی بعد سعید ابن عثمان به جای عبیدالله به امیری خراسان آمد. در لشکر وی گذشته از غازیان و مجاهدان عده بسیاری از رهزنان و بندیان و آدمکشان بودند که از زندان برآمده بودند و به امید تاراج و غنیمت راه خراسان را با وی در پیش گرفته بودند. وی با سپاهی چنین غارتگر در آن سوی آمویه یک چند تاختنها کرد و مالها و اسیران به دست آورد، اما از سمرقند و بخارا جز باج و نوا نستد و آن دو شهر بزرگ ماوراء النهر را به جنگ نتوانست گشود. در بخارا با خاتون که ملکه آن دیار بود با نرمی و مهربانی رفتار کرد و بعضی گفتند خاتون او را دوست گرفت و میان آنها سری و سری پدید آمد. گویند چون سعید با خاتون صلح کرد به بخارا رسید و بیمار گشت. خاتون به عیادت او در آمد. کیسه ای داشت پر زر، دست در کیسه کرد و دو چیز از کیسه برآورد و گفت: این یکی از بحر خیشتن نگاه می دارم تا اگر بیمار شوم بخورم، و این دیگر تو را دهم تا بخوری و بهتر شوی. سعید را عجب آمد که آن چیست که خاتون با این عزت و بزرگی می دهد. چون خاتون بیرون رفت، سعید بنگریست. خرمایی بود کهنه گشته. کسان خود را فرمود تا 5 شتر بار خرمای تازه بار کردند و به نزدیک خاتون بردند. خاتون جوالها بگشاد و خرمای بسیار دید. کیسه بگشاد و آن خرمای خیشتن بیرون کرد و با آن خرماها مقابله کرد. همچنان بود که خاتون داشت. به عذر اندر آمد و گفت: ما را از این جنس بسیار نباشد و این 2 خرما سالهای بسیار نگاه داشتم از بحر بیماری. آوردند که این خاتون زنی بود شیرین و با نیکویی بسیار. سعید بر وی شیفته شد و مردم بخارا را به زبان بخاری در این معنی سرودها بوده است. خب بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای آینده. آقای رحیم
بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
روز شما بخیر. ممنونم.